بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث ماهیت پول این مسئله مطرح شد که آیا این اسکناس ها مال هستند یا سند مال هستند، مثل برخی از بونهایی که داده می شود یا کوپونهایی که در اختیار مردم قرار داده می شود، اینها سند هستند یا مال هستند. چه ثمرات متعددی بر این مسئله مترتب می شود، بعدا می رسیم این ثمرات را، چه سند باشد یا مال باشد. مرحوم شهید مطهری یه فرمایشی داشتن، ایشون فرمودن که مثلا فقیه نباید در مورد اظهار نظر بکند. بله، چون مربوط به موضوعات هست دیگه، شبهات موضوعیه، موضوع شناسی است. اون چه سس اولماسون داره یه قفل نمیتون من بله. در موضوعات نظر فقیه چه متبع نیست، ارتباطی به اون ندارد و لازم نیست که فقیه بیاد اظهار نظر بکند. حتی اظهار نظر هم بکند، تبعیت از او لازم نیست که مقلد در مورد موضوعی که مرجع او اظهار نظر کرده در مورد آن از نظر او چیه تبعیت بکند. این ضرورتی ندارد. حتی اطلاع سیستانی فکر کنم نظر ایشون هم همین، ایشون فهمان بله، این از باب اعتماد و اطمینان هست. شاید فقیه در موضوع اظهار نظر میکند، مقلد اطمینان پیدا میکند، از اون جهت به نظر او عمل میکند. اما اگر یه جای اطمینان حاصل نشد، مثل اون جایی که اینا با هم خودشون اختلاف کردن، خود فقها اختلاف کردن در مورد اون موضوع، اونجا تقلید لازم نیست، تبعیت هم لازم نیست، چون اعتماد سلب می شود دیگه. در مورد یک موضوعی این فقیه این گونه اظهار نظر کند، اون فقیه دیگر به گونه دیگر اظهار نظر بکند. ایشون هم فهمد از باب اعتماد و اطمینان هست. اگر اطمینان سلب شد، حتی برای تقلید چه واجب نیست، تبعیت هم واجب نخواهد بود. ما اگر یادتون باشه جلسه قبلی گفتیم نه، همه موضوعات چین چنین نیستن. یک سلسله موضوعات خارجی هست که احتیاج به استنباط و اینها ندارد. خب بله، در مورد اونها نظر فقیه واجب الاتباع نیست، مثل اینکه آب هست یا شرابه، چه ربطی به فقیه داره. اما بعضی از موضوعات هست که مفهوم اونها برای ما چیه؟ مشتبهه. مفهوم اونها برای ما مشتبهه، یعنی موضوع از جهت مفهومی مشتبه است. خوب، و احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به استنباط دارد، احتیاج به خلاصه کارشناسی دارد. آیا در این موارد هم بگوییم که نظر فقیه متبع نیست؟ خوب، نظر چه کسی متبع است؟ مثال زدم مثلا کثیر السفر، از موضوعات هست دیگه. کثیر السفر به چه کسی میگویم؟ بعضی از فقها مثل اطلاع سیستانی فرماد هفته ای سه بار مسافرت کند، یا سه بار در چیز سه روز در سفر باشد. بعضی از فقها مثل مرحوم اطلاع تبریزی فرماد در هفته یک بار اگر مسافرت کند یا در سفر باشد، این کثیر السفر است. بعضی ها 10 روز را گفتن، بعضی ها در ماه گفتن 16 روز سفر کند یا در مسافرت باشد. و این از موضوعات هست. یا مثلا وطن، یا مثالی که جلسه قبلی می زدیم که تخمک زنی را برداشتن در رحم زن دیگر گذاشتن، مادرش چه کسی است؟ هر دو هست؟ یکی هست؟ خب اینا یک سلسله موضوعاتی است که اگر بگوییم نظر فقیه در اینها متبع نیست. البته فقیه نه به عنوان فقیه ها، این را توی پرانتز عرض کنم، اونی که مربوط به فقیه در اونجا اظهار نظر کند در مورد چی؟ احکام، نه موضوعات. در اینجا اگر میگوییم که فقیه نظرش متبع است به عنوان کارشناس، خب رجوع به کارشناس یه امر چه است؟ فطری است. ما در همه کارها مراجعه می کنیم دیگه، کسی که کارشناس باشد، کاربلد باشد، آگاهی داشته باشد، به اون مراجعه می کنیم. خب حالا در این موضوعات مثلا پول، اسکناس، مال هست یا سند ماله؟ خب شاید به ذهن شما برسه چه خب این اقتصاددان ها، خب اینا کارشناس هستن دیگه، به اینها مراجعه کنیم، به قانون مراجعه کنیم، قانون ببینیم چه آیا اسکناس را مال میداند یا سند مال میداند. این درست نیست. چرا؟ چون ببینید اقتصاددان، اونهایی که علم اقتصاد را خونده هم و در این مسائل خلاصه اطلاعاتی دارن، اونها به صدق عرفی اینها چستن توجه ندارن که مال صدق می کند یا نمی کند. اونها با مؤلفه های اقتصادی مسائل را تحلیل می کنند که مثلا این مال باشه یا سند مال باشه، تأثیرش مثلا در تورم چقدره. اینا مسائل اقتصادی هست، اقتصاددانان در اون تبحر دارن و اظهار نظر میکنن. ولی آنچه ما دنبالش هستیم چیز صدق و عرفی است. اصلا هزار بار در قانون گفته بشود یا اقتصاددانان اظهار نظر کنن چه آم اسکناس سند ماله، مال نیست، اما صدق و عرفی غیر از این باشد. عرف بگوید نه اسکناس ماله، به سند بودن اسکناس اصلا توجهی نداشته باشد، اونجا باید بگوید ماله. چون میدانه چه خطابات شرعیه بر اساس چیز، همون نظر عرف هست دیگه، تشخیص عرف. عرف آین را مال میداند یا نه؟ عرف بگوید ماله، ولی یک اقتصاددان بگوید سند ماله. اینجا ما طبق نظر عرف باید مشی کنیم و آثار را مترتب کنیم. منظور این فرمایش بعضی ها مثل مرحوم شهید مطهری که اینا ربطی به مجتهد ندارد، ربطی به فقیه ندارد، بگیم کدوم موضوعات؟ اگر موضوعات خارجی باشد بله، اما ما یک سلسله موضوعاتی داریم که اینا موضوعات مستنبته هستند، یعنی استنباط در اونها لازمه، مثل کسی رو سفر بودن، مثل وطن، مثلا یا خمس در فایده. فایده یعنی چه؟ چه خمس با آن تعلق پیدا می کند. و این نکته را هم گفتیم، اگر می گویم که به فقیه مراجعه می شود، نه به عنوان این چه فقیه هست، به فقیه به عنوان چیه؟ کارشناسه. این رفته از روایات استفاده کرده که بله این سند هست یا مال هست، کثیر السفر بله تا چه حدی سفر تحقق پیدا کند این کثیر السفر می شود. این موضوعات مستنبطه است، اختصاص به فقه هم ندارد، در سایر علوم هم هست، منتها اونجا بحث عرف مطرح نیست در سایر موارد، اینجا عرف مطرحه. چون آنچه ملاک و معیار هست صدق و عرفی است. آیا عرفن این صدق می کند؟ مال صدق می کند بر اسکناس یا صدق نمی کند؟
کسی رو سفر ده بیدن هفته ده اشترونجه دی بوزدن کسی رو سفر صدق ایلی بو طرفتن این ده هانسی مدت از بونه کسی رو سفر دیلی؟ آیا هفته دومنن ده کسی رو سفر دیلی یا ماه بعدن کسی رو سفر دیلی؟
تا وقتی چه ادامه دارد دیگه، منتها هر وقت ده روز بیشتر فاصله شد بعد از 10 روز اون سفر اول می شود، نماز شکسته است، روزه هم نیست. اما از سفرهای بعدی باز نماز تمامه، روزه هم چیه؟ صحیح. چون کثیر السفر، این کثرت سفر باید قطع نشود. با چه چیزی قطع می شود؟ با اقامت 10 ایام او ازید، 10 روز یا بیشتر بماند. بله، بعد از 10 روز چه سفر اول را می رود، اونجا نماز شکسته است، ولی باز از هفته های بعد نماز تمامه. ها، اون سوال خوبی است. بله، اون را می رسیم. این پول های دیجیتالی، عدد، اصلا این بحث در اینجا پیش نمیاد، چون اسکناسی وجود ندارد. شاید در آینده من چیزی باشد، الان در زمان خود ما هم پول ها اصلا چیزی چاپ نمی شود تا ببینیم که بسته پشتوانه آن چه چیزه. اون را می رسیم، یکی از شواهد هم. خب، یکی از شواهد سند بودن هست، نه شواهد مال بود. مرحوم شهید سعد در کتاب خودش البنک لاربوی، ایشون شواهدی ذکر می کند برای چی؟ برای بله مال بودن اسکناس. 5 تا شاهد است، اینا را بخونیم بعد برسیم به شواهد سند بودن اسکناس. یه بحث علمی نیست، ثمرات فقهی دارد، چی می رسیم. آیا اسکناس مال هست یا سند مال هست؟ این بحث در کوپن هم هست، کوپن مال هست یا سند مال؟ آیا سیستان می فهمن سنده، آیا تبریزی می فهمن نه، خودش ماله، خرید و فروش می شود یا سایر اوراقی که پخش می شود در میان من. بله؟ بله دیگه، سند باشد خمس نیست. لذا بله، اونهایی که سند می دانن، بله، یه انبار انسان کوپن داشته باشد، خمس با آن تعلق پیدا نمی کند. اما اونهایی که مال می دانن مثل آقای تبریزی، خمس با آن تعلق پیدا می کند. شاهد اول، شاهد اول، این شواهد، شواهد مال بودن هست. من شاید صد ذکر می کند، میگه اگر اسکناسی را فرض کنید در دست مردم باشد، از بین برود، تکه هایی از آن باقی بماند. اسکناس پاره شده دیگه، تکه هایش مونده است. این را به بانک میبرد، این تکه های اسکناس را به بانک میبرد. آیا بانک خودش را مسئول میداند که معادل این اسکناس را پرداخت بکند؟ یعنی این میتونه خلاصه استار کند که این پول پاره شده؟ نه، بانک خودش را مسئول نمیداند. این دلیل بر چیه؟ این دلیل بر این است که ماله، سند نیست. چرا؟ چون در سند مال، سند از بین برود، اون مال از ذمه ساقط می شود. مثلا من چکی بله نوشتم، صادر کردم، من بدهکار بودم، شما طلبکار بودید، این چک یا این سفته دست شما تلف شد، آیا دین از ذمه من ساقط می شود؟ نه، ساقط نمی شود. بله، حالا از نظر قانونی چه اتفاق می افتد اون سر جای خودش، ما از نظر شرعی و فقهی بحث می کنیم. این سند از بین برود، پاره بشود، بسوزد، گم بشود، آیا این دین از ذمه او ساقط می شود؟ نه، ساقط نمی شود. پس معلوم شود چک سند ماله، خودش مال نیست. اگر مال بود خب دست شما تلف شد دیگه، تمام شد دیگه، من به شما دادم. اگر اسکناس تلف، من بدهکار بودم، اسکناس ها را به شما پرداخت کردم، این اسکناس ها دست شما سوخت و از بین رفت، دین از ذمه من ساقط شده یا نه؟ بر ساقط شده. این معلوم شود چه ماله، ماله، من ادای مال کرده ام، با ادای مال اون ذمه من بری شده است، دین از ذمه من چیه؟ ساقط شده. ولی در چک این چنین نیست، در سفته این چنین نیست. پس معلوم می شود اونا سند ماله، اونا سند ماله، ولی اسکناس چیه؟ خودش مال هست. ولذا چون ماله، خب دست شما پاره شده دیگه، این دیگه مالیتش را از دست داده، این را به بانک میبرید. بانک موظف نیست که معادلان را به شما پرداخت کند. در حال که اگر سند بود چطور؟ اگر سند بود باید پرداخت میکرد، چون ساقط چه نشده. بله اگر سند بود معادلان باید پرداخت میشد. این چی پرداخت نمی کند معلوم شود که این سند نیست. یا مثلا مدت تعیین می کند، میگه اسکناس های مثلا 50,000 تومانی تا فلون وقت اعتبار دارد. کباه جایی در چون خورید بله در اوائل انگیلا عکس شاه اینها بود، بگه تا فلون زمان اعتبار دارد، از اون به بعد کسی این را بیاورد بانک موظف نیست که معادل آن را پرداخت بکند. این با چه چیزی سازگاری دارد؟ با مال بودن، نه سند بودن. چون در سند انسان میتواند بدهکار میتواند بگوید تا فرون زمان معین اگر من رسیدهایی که داده ام بیاورید پرداخت میکنم بدهکارم، از اون زمان به بعد بیاورید نه من بدهکار نیستم. درست نیست. حالا تا بدهکار بدهکار است دیگه، حالا طلبکار رسیدش را تا اون زمان بیاورد یا نیاورد. تا اون زمان گفته بوده تا یک ماه بیاورید من پرداخت میکنم، نیاورید اصلا من بدهکار نیستم. آیا با این دین از ذمه او ساقط میشود یا نمیشود؟ نه ساقط نمیشود. بدهکار چه نمیتواند مدت تعیین کند، چه اگر تا اون مدت آورده نشود اون رسیدها، این دیگه برای ذمه بشود. از علل و اسباب ابرای ذمه چنین چیزی نیست. اما بانک این کار را میکند در مورد این پولها، یه تا اون زمان بیاورید، یک ماه، دو ماه، یک سال فرصت میدن، ما معادلش را میدهیم، بعد از اون بیاورید نه ما چیزی نمیدهیم. این یعنی چه؟ منظور خودش ماله، سند مال نیست. سند مال بود موظف بود چه پرداخت بکنه. استاد
دلیلی که شما فرمودین بیشتر ماهیت اینه که این اسکناس ها مال نیستن، مالیت ندارن. چون اگه مالیت داشتن مالیت اون قابل تخصیص مثلا به یه تا یه زمان
مالیت اعتباریه دیگه، مالیت ذاتی چی نیست. این مالیتی که اینجا بحث می شود، جلسه اول گفتیم دیگه، مالیت دو قسمه، ذاتی و اعتباری. حتی طلا و نقره را هم مرحوم شیخ حسین هلی اعتباری می دانستن. ما گفتیم نه اون ذاتیست، اعتباری همون اسکناس ها و پول هایی که دولت اونها را رسمیت داده است. به اعتبار اون پشتوانه باید باشد دیگه. ولذا بله پشتوانه نباشد این کاغذ را چی نمیشه خرید، پشتوانه ارزشی ندارد، مالیت ندارد. حالا اون یه بحث جداگانش میرسیم. ببینید اشکالی چه میشه اینجا مطرح کرد. خب با این دلیل چه چیز را میخواستن اثبات کنن؟ مالیت اسکناس را دیگه. اسکناس مال هست، لذا پاره بشود بانک معادلش را نمیداد. سند بود باید میداد، مثل چک اجر بود، چک پاره بشود بدهکار باید بدهد.
گم
حالا اون قانونش ارفاقم مثلا بگوید بله بیاورید من میدم، اون چیز دیگری است. بله اما معمولا چه مثلا خیلی ریز ریز شده، یه وقت از دو تکه شده، حالا بانک شاید کم بود، ریز ریز شده، بانک هم نمیتواند اونها را به هم متصل کند، اجزای پاره شده را به هم متصل، بانک قبول نمی کند. میگه برو من اون عیب نداره اون گوشه، ولی اما نه الان مثلا افتاده در آب تمام بله شکلهایش، تمام بله نوشتهایش از بین رفته، بانک این را قبول میکند؟ قطعاً چه قبول نمیکند. این معلوم شد چه مال هست چه قبول، سند بود اون یخیش را میگه اینجا من معادل این اسکلاس چه نقره و طلا باشد، من از بانک طلبکار هستم، تو موظف هستی که به من بدهی. هر اون شبه چه سند نیست، خودش مالی. و الا اگر سند بود بگو خب سند از بین رفته، اصلا این را ندهد، بگوید من گم کردم. سند گم بشود گفتیم دین از ذمه بدهکار ساقط نمیشود. اشکالی که میتواند اینجا بکنید، خود مرحوم شهید صدر این اشکال را دارن که دو تا اشکال به این شاهد میتوانیم مطرح کنیم. ببینید این که گفته میشود بانک ملزم نیست به پرداخت اسکناسی که معادل اون اسکناس تلف شده باشد یا اسکناسی که از اعتبار ساقط شده، این سند بودن اسکناس را به صورت مطلق نفی نمی کند. یعنی می توانیم جمع کنیم بگوییم که در عین حالی که سند هست اسکناس سنده، ولی بانک موظف نیست. سند باشه باید بدهد دیگه، چرا موظف نیست؟ چک را مثال می‌دادیم، گفتیم چک از بین برود دین از ذمه بدهکار ساقط، هزار تکه هم بشود دین از ذمه او ساقط نمی‌شود. بگیم که این که بانک موظف نیست معادل آن را بدهد، این سنده، منتها سند دین نیست، سند تعهده. سند دو نوعه، سند دین، سند چی؟ تعهد. را یه مثال بزنم چه فرق اینا روشن بشه. مثلا سند دین، من از شما چیزی را قرض میکنم یا جنسی را میگیرم به شما رسید میدم، این سند دینه، رسید دینه. اما گاهی نه، سند تعهده. مثلا رئیس یک اداره عنوان هدیه به کارمندانش، بله اون کارت هدیه را میدهد، این سند چیه؟ سند دین چی نیست، رئیس اداره چه بدهکار نیست، سند تعهده. یعنی من متعهد میشوم که وجه این کارت مثلا 1,000,000 تومانه این را به شما بدهم. سند تعهد است نه سند دین، چیزی از او نگرفته است، بله چیزی از او نخریده است این بدهکار بشود. خب حالا این چه می آورد اسکناس را بانک خودش را موظف نمی داند چون معادل آن را بدهد، این با سند بودن اسکناس منافاتی ندارد. سنده این اسکناس سنده، خب پس چرا بانک نمی دهد؟ چون بانک گفته که من تا زمانی متعهد هستم که معادل آن را بدهم که سالم بیاوری. وقتی که این را پاره پاره آوردی من خلاص این را قبول نمی کنم، تعهد اینه، قبول نمی کنم یعنی تعهدی ندارم. نه انچه ها بگوید بدهکار نیستم، اصلا بحث سند دین اینجا مطرح نیست، سند تعهده. یعنی ممکن است دولت در چنین صورتی که اسکناس پاره شده از بین رفته یا اعتبارش از بین رفته، وقتش گذشته، اعتبار او تمام شده، زمان تعیین کرده بودند تا فلان زمان، این تعهدی برای تبدیل نداشته باشه. بانک بگوید من متعهد نیستم که این را تبدیل بکنم، تا زمانی تعهد دارم که برای پاره پاره نشود، یا به اصطلاح پاره هم بشود اونجوری پاره نشود، یه گوشهش بیفتد، قابل احراز داشته باشد، قابلیت احراز داشته باشد. اما اینی که الان 1,000 نفرم جمع بشود این را نمیتونه جمع جور کند، من تعهدی نسبت به این ندارم. بله ما از این راه وارد بشویم. پس ثمره این که اسکناس سند تعهد است یا سند دین این است، اگر سند تعهد باشد تعهد میتواند محدود باشد، مقید باشد. سند تعهد است مادامی که این تلف نشده متعهده، سند تعهد است مادامی که زمان سپری نشده بیاورد متعهده. اما سند دین باشد چطور؟ سند تعهد با سند دین فرقش اینجا ظاهر می شود دیگه. اگر سند دین باشد گفتیم چه اثری بر اون بار می شود؟ اگر سندی دین باشد. بانج مکلف است که باید بدهد. معادلش را باید دین است دیگه. این اسکناس را بانک صادر کرده، بانک بدهکاره. اگر سند دین باشد. حتی تاریخش هم بگوید. اما سند تعهد باشد؟ نه. بانک میتواند تعهد خودش را محدود بکند. محدود بکند به این چی؟ پاره نشود. تلف نشود. گم نشود. یا مثلا در زمان خودش به بانک مراجعه بشود. این بله این اشکالی است که بر این شاهد اول، چون شاهد اول چه ذکر شد این بود که بله بانک موظف نیست که معادل آن را بدهد، پس معلوم شد ماله. گفتیم نه، بانک موظف نیست، نه به خاطر به اصطلاح مال بودن اسکناسه، بلکه به خاطر این است که سنده، ولی نه سند دین، بلکه سند تعهد. چرا این چنین است؟ این چیز پولو وقتی دا فهمیانده باه بیهی خب سند دین اوسا جره بیهده بشتو دو بشتو سند آدن سند از بین برود دینی چی تغییر پیدا نمی کند، بالاخره دین در زمبه هوا. نه معمولا این چنین است دیگه، زمان تعیین میکنن برای اسکناس ها را کلا میخوان عوض کنن، زمان تعیین میکنن دیگه، و الا اگه زمان تعیین نکنن دیگه تغییر اسکناس به تعویض اسکناس معنا نداره. بل سند دین است دیگه، سند دین است، اون سنده. اما پول مال 50 سال قبل باشه نمیدن. این گفتیم با سند بودن هم ناسازگاری ندارد، سند دین ندانیم. بانک نمیدهد چون سند تعهده، نه اینچه این ماله. یعنی شاهد اول را برمی توانیم با این اشکالی که مطرح شد زیر سوال ببریم. دو، شاهد دوم. اشکال دوم هم این است که بیایم از راه شرط ارتکازی وارد بشویم، بگوییم اصلا سلم ناچه این سند دینه، سلم ناچه این سند دینه، ولی به صورت ارتکازی یه شرطی وجود دارد. به صورت ارتکازی چون اون شرط رعایت نشده بانک خودش را موظف نمیداند. ببینید من یه مثالی بزنم این بیشتر جا بیفته. الان در بحث هم قبلا هم اشاره کردم، کارت به کارت کردن، مثلا پول به دست نمیاد، شما پول را واریز میکنید به حساب شخصی، به کارت شخص دیگری. بعضی از فقها میفرمایند که اینجا قبض اتفاق نمیافتد تا مادامی که اون شخصی که شما پول را به حساب و واریز کردید تا نرود پول را از بانک تحویل نگیرد، شما پول را تحویل ندادید. ثمره فکری دارد دیگه، این خمسش هم بیاد به من بیاد، آنچه من پول را واریز کردم. میگن چه کارت به کارت کردن اصلا قبض محسوب نمی شود. اطلاع سیستانی اتفاقا فتواش همینه، ایشون با ما شما وجهی را به کارت شخص دیگر واریز بکنید این قبض محسوب نمی شود، همچنان اون پول در بله ملک شما هست، چون قبض نکرده است، اون قبض نکرده. اون وقت در بیع صرف و اینها هم مشکل پیش میاد، چه قبض فی المجلس شرطه. یا مثلا میگید فروشگاه کارت میکشید این پول از حساب شما برداشته میشود، این مسامحه است دیگه، پولی نیست، یه رقمهایی در کامپیوتر در رایانه اینور و اونور می شود، اسم شما را پاک می کنند، اسم او را می نویزند. ولی قبض اقبازی اینجا وجود ندارد. لذایشون نظرش این است اینجا قبض صورت نگرفته. اگر سال خمسی شما برسد و اون هم پول را از بانک تحویل نگرفته است، خمس اون مقدار پول به عهده شما، شما باید خمسش را بدهید.
انتقال
بازم قبض صورت نگرفته.
جنمون
بوینده. اصلا تا تحویل گرفته نشده این در ملک این باقی مانده. ولی بعضی ها گفتن نه، فقهای های دیگر گفتن نه، کارت به کارت کردن بله این قبض اقباض محسوم شود. این را برای مثال میزنیم، ما شرط ارتکازی را میخواستم توضیح. ببینید این چه کارت به کارت کردن بله موجب نقل انتقال می شود و قبض بگوییم محسوب می شود به حسب چیه؟ شرط ارتکازی باشد. چه وقتی شخصی کارت می کشد عرفاً و شرعاً بری از ذمه می شود و بعد از آن دیگه بدهکار نخواهد بود. چنین شرطی به صورت ارتکازی در میان اتفاقاً همینه دیگه. الان از مردم بپرسید کارت کشیدید آنچه در مرتکز اونها چیست؟ مرتکز اونها هست چیه؟ تمام شد دیگه، من دادم دیگه، بدهی خودم را پرداخت کردم. به صورت ارتکازی، به صورت شرط ارتکازی در ذهن اونها چنین چیزی وجود دارد که وقتی کسی کارت میکشد از اون به بعد دیگه بدهکار نخواهد بود، ولی آنچه حقیقتاً قبض اقبازی صورت نگرفته باشد. اصلا قبض اقبازی صورت نگرفته ولی در ارتکاز اونها این است. از هر کسی بپرسید از این مردمی چه کارت دستشون هست کارت کشید بگه بله من برای ذمه شدم دیگه، من دین او را چیه پرداخت کردم، با آنچه هیچ پرداختی صورت نگرفته. حالا در مورد اسکناس هم ما از این راه وارد بشویم، یعنی ادعا کنیم که شرط ارتکازی وجود دارد ولو دولت به افراد بدهکار است. این اسکناس ها هم چیه؟ سند دینه، سند بدهی است. اما اگر در تاریخ معین این اسکناس هایی که ساقط شده به بانک آورده نشود، بانک خودش را متعهد نمیداند چه معادلان را بدهد، یعنی دولت خودش را بری و ذمه میداند، به صورت ارتکازی چنین چیزی وجود دارد. اتفاقا از مردم هم پرسیده بشود میگم بانک وقت تعیین کرده تا فلان تاریخ، مردم یعنی از اون به بعد آورده نشود دیگه این پول ها اعتباری نخواهد، بانک هم قبول نمی کند. یعنی این که وقت تعیین می کند ها، این را به صورت شرط ارتکازی تصویر کنیم. این چه تعیین میکند؟ با آنچه سند دین اساسا سلم ناچین سند دینه، اما چرا این سند را بعد از اون تاریخ بیاورید من نمیدم معادلش را؟ چون به صورت شرط ارتکازی شما این را میدانستید و اطلاع رسانی شده بود در رسانه ها، به شما اطلاع داده بودند چه نیاورید تا اون وقت ما معادلش را نمیدونیم. در ارتکاز اونها چنین چیزی وجود دارد، شرط ارتکازی در وجود دارد، با اینکه سند دین است ولی چون شرط ارتکازی این چنینی وجود دارد بانک خودش را موظف نمیداند چه معادل آن را پرداخت بکند.
اسباب
دین
نقطه یوبیشه هر اسباب اثبات دین محدود بود. شرط مورد دن بوده. اسباب
اثبات دین یا اینکه به شرط مورد دن بوده. سیفه اینکه بلا
شرط ایدیالر. برفت شرط ایدیالر. در حال که بوده شرط ارتکازی.
خب در کارت به کارت کردن چه میگویید؟ آخه
اون مورد فرقه.
چه فرقی میکنه؟ ارتکازی هست دیگه. اونجا هم ارتکازی. ولا کارت به کارت کردن چه کسی پول میده چه کسی پول دریافت میکنه؟
برفت صورت
مکتوب
داشت ارتکازی لازم
هم ده اعلامش دیگه. این چه اعلام می شود؟ نه همه چه اعلام می شود ها، یعنی چندهو اون کسی که این اسکناس را صادر کرده چه بانک باشد میگه بله این سند دین منه، ولی برای این چه بالاخره نظم مملکت حفظ بشود یا به خاطر مصالحی که اینها مد نظر قرار میدن میگن تا اون وقت باید این اسکناس به بانک عودت داده بشه. و الا اگر عودت داده نشه من قبول نمی کنم. کجا ایفا هست؟ چیزی نیست.
ایفا عرفی به هر حال بار، ولی بحث سند ده
اونجا هم عرفن هست دیگه. اتفاقا اتفاقا عرفن هم همینه. عرف میگوید بله ما تا فلان وقت به بانک مراجعه نکنیم این دیگه از دست، این مالیتش دیگه از دست ما میرود. حالا بی بشالتی اگه استراحت دیم. صلی اللہ علیه وسلم.